بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ابزار معرفت و شناخت، این که به چه وسیله‌ای می توانیم بشناسیم، در قلمرو تصدیقات صحبت کردیم. گفتیم سابقا اگر یاد عزیزان باشد، معلومات ما به دو دسته تقسیم شدن: معلومات تصوری که مفاهیم بودند، معلومات تصدیقی که قضایا بودند. قضیه مرکب تام خبری است که شأنش، ذاتش، حقیقتش قابلیت اتصاف به صدق و کذب رو داره. آنگاه این قضیه چون خبر است، حکایتگری داره، حکایت از یک واقعی میکنه. اگر فهم ما به این معنا برسد که این محتوا با اون واقع مطابق، تصدیق میکنیم به صدق، و اگر فهم ما این معنا را داشته باشد که این محتوا با اون واقع مطابق نیست، تصدیق میکنیم به کذب. پس تصدیق یه نوع معرفته، مدام معرفت و فهم درستی و صدق و یا نادرستی و کذب در قضیه، که از سنجش اون محتوا و اون نسبت حکمیه با چی هستش؟ با واقع هست. این قضیه بود و تصدیق بود. حالا بخوام بگیم که همچنان که ما در باب مفاهیم، تصورات، برخی از مفاهیم رو برای ما حس در واقع ایجاد می‌کرد و برخی از مفاهیم رو برای ما عقل ایجاد می‌کرد، یعنی ابزار رسیدن برخی از مفاهیم تصوری مثل تصورات حسی و خیالی حس بودن، اما برخی از مفاهیم که مفاهیم کلی بودن، اونها ابزار ادراک و شناختش رو چی بودن؟ عقل بودن. حالا در تصدیقات به چه شکلی وجود داره؟ آیا عقل است؟ آیا حس است؟ یا مرکبه؟ ما بیشترین بحث رو در عقل و حس مطرح میکنیم و گفتیم ابزار شناخت منحصر به اینها نیست. برخیشو امروز اگر خداوند توفیق بده ازشون یاد میکنیم که سطح آگاهی بالاتر بره، و برخیشو احاله بکنیم با آینده، مثلا بحث از وحی. بحث از وحی رو ما در نبوت انشاءالله مفصلا و مبهورا پیرامونش صحبت خواهیم کرد که حقیقت وحی چیه، برای چه کسانی اتفاق میفته، و شاید در کنارش راجب کشف و شهود هم صحبت کردیم که بحث قلب باشه. بحث صورت، بنابراین ما بحثمون در این است که تصدیقات چگونه ایجاد میشن. تصدیق تقسیم میشد به تصدیق بدیهی و تصدیق نظری. تصدیقات بدیهی رو گفتیم اونهایی هستن که احتیاج به استدلال ندارن. در مقابل تصدیقات نظری، اونهایی هستن که احتیاج به استدلال دارن. خود این بدیهیات به دو دسته تقسیم میشن: بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. این خودش یه بحث بسیار مهمی است که حائز اهمیت و میطلبد دقت بسیار بالا رو. هرگاه ما خواستیم یک چیزی رو تقسیم بکنیم، این تقسیم زمانی معتبر است که یه ملاک داشته باشه، یعنی جهت داشته باشه. شما میگید انسان‌ها یا مردند یا زن. این زن تقسیم بندی زمانی که تواند معنادار باشه که جهت داشته باشه، ملاک داشته باشه. میگن به چه جهتی و به چه حیثیتی و به چه ملاکی شما این تقسیم رو انجام دادید؟ یعنی به حیثیت جنسیت. اون جنسیت میشه ملاک درست. هر تقسیم برای که درست باشد ملاک میخواد. اون چیزی رو که تقسیم میکنید و اسمشو بذارن مقسم، اون افرادی رو که پیدا میکنن اسمشو بذاره چی؟ قسم. درست شد؟ مقسم اون مبدا تقسیم شماست، اون اطراف این تقسیم میشه چی؟ قسم. رابطه هر یک از اقسام با یکدیگر بهش میگن قسیم. اینا چی شد؟ فضایی شد؟ اینا اطلاعاته. اینا همون این است که اگر ما یک کتابی خواستیم معرفی کنیم به من میگن چرا کتاب معرفی نمی کنی؟ من همین دایی که میگم گاهی نیاز به توضیح بیشتر داره، من نمیرسم به توضیح بیشترش. یک طایفهش بدون توضیح باقی میمونه. بعد دوستان مثلا میگم ما این رو اگر مثلا چهار تا مثال بزنی بهتر متوجه میشه. خب شاید امکانش نباشه، نه اینکه مثال وجود نداشته باشه، نمیخوام به اون بحثا بپردازم. حالا اگه قسم و قسیم رو متوجه نشید، من اگه یک کتاب به شما معرفی کنم که این کتاب بخونه ده شناخت به شما کمک میکنه، وقت اونجا درد و سر ایجاد میشه. خب انسان رو از نظر جنسیت تقسیم میکنید به مرد و زن. انسان میشه چی؟ مقسم. اطراف این تقسیم که زن و مرد هستن نسبت به مقسم میشن چی؟ قسم. هر کدوم قسمی از این مقسم هستن. ولی رابطه زن با مرد که یک قسم انسان مرده و یک قسم انسان زنه، این رابطه این دوتا رو با هم بگیم میگن چی؟ قسم. قسم هستن. اطراف تقسیم نسبت به یک دیگر میشن قسم، نسبت به مقسم میشن چی؟ قسم. این یادتون باشید اگه در یک مقاله علمی خوندید قسم و شیء هستش یعنی چی. خب ما وقتی میگیم تصدیق رو تقسیم میکنیم به تصدیق بدیهی و تصدیق نظری، ملاک دستمون چیه؟ که احتیاج به استدلال دارد یا احتیاج به استدلال ندارد. ولی وقتی میگیم تقسیم بدیهی رو تقسیم میکنیم به بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه، اینجا ملاک تقسیم چیه؟ اینجا ملاک تقسیم چیه؟ ما برای بداهت یه ملاک کلی گفتیم. گفتیم نیاز به فکر کردن و استدلال کردن، استدلال آوردن ندارد. واژه صحیحه. نیاز به استدلال آوردن ندارد. گاهی تصدیق بدیهی آنچنان است که به صرف تصور موضوع و محمول، همین که موضوع رو تصور بکنید، همین که محمول رو تصور بکنید، همین که رابطه موضوع و محمول رو تصور بکنید، تصدیقش هم باهاش میاد که آره این چنین است یا خیر این چنین نیست. یعنی یا تصدیق به اثبات بکنید یا تصدیق به چی؟ نفی. اگر تصدیقات بدیهی رسیدن به آنها به صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بین این موضوع و محمول بود، به صرف تصور، اینو بهش میگن بدیهیات اولیه. چند تا مثال بزنیم. رأس المال علوم با تمام این پیچیدگیاش، رأس المال علوم با تمام این پیچیدگیاش برمیگردد به بدیهیات اولیه. اگه کسی بدیهیات اولیه رو بدیهی نداند به هیچ علمی نمیرسد، اصلا امکان نداره که برسه. ای کاش اعضا حاضر منطق خونده بودن، فلسفه خونده بودن، آنگاه این مطلب بنده رو خوب درک میکردن که من دارم چی میگم. ولی همین کیفشو بکنید که همه علوم با تمام پیچیدگیش به همین 7-8 قضیه برمیگرده. بدیهیات اولیه. 7-8 قضیه بیشتر نیست. یکی شما بگید، دو تاش بگید، مثال بزنید که برای عزام جا بیفته، انگاه بریم سراغ بدیهیات ثانویه. مثلا ما میگیم اجتماع نقیزن محال است. این بدیهی اولیه. چرا؟ چون ملاک بدیهی اولیه داره دیگه. تصدیق به این به صرف تصور موضوع، تصور محمود، تصور رابطه است. دیگه هیچ استدلالی نداره. دیگه چی دیگه نمیخواد. شما هم که فهمید اجتماع یعنی چی؟ نقیزن یعنی چی؟ محال یعنی چی؟ تصدیق میکنی که اجتماع نقیزن چیه ها؟ محال. حالا اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی بودن دو موجود، جمع شدن دو حقیقت. نقیزن یعنی چی؟ نقیز دارید، تضاد دارید. اجتماع نقیزن محاله، اما اجتماع متضادن محال. این دقت‌های منطقی است. کسی اگر بخواد بحث بشه، بتواند در مباحث قدر باشد، باید این مطالب رو خوب بدونه تا بتونه از آن تحلیل بکنه. اجتماع نقیزن داریم، اجتماع ضدن داریم. نقیز با ضدن چه فرق میکنه؟ که اجتماع نقیزن محاله، ولی اجتماع نقیزن محاله، ارتفاعشون هم محاله، اما اجتماع ضدن محال، اما ارتفاعشون محال نیست. این باید به مفهوم نقیز برگردیم. دو حقیقتی نقیزه هم هستند که یکی مصداق وجود باشد، دیگری مصداق آدم باشد. درست شد؟ خب حالا می شود یک حقیقت در آن واحد هم مصداق وجود باشه هم مصداق آدم؟ بله؟ میشه این کتاب هم باشه هم نباشه، هم مصداق وجود باشد که باشه، هم مصداق آدم باشد که نباشه. ایسا امکان نداره. یه همون اجتماع نقیز محال است. خب شما استدلال آوردی؟ برهان آوردی؟ دلیلی آوردی؟ نه، فقط توجه کردید به مفهوم. فهمیدید اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی که یک حقیقت هم مصداق نقیزن باشد، یعنی هم مصداق وجود باشد هم مصداق عدم باشه. بعد میگه که امکان نداریم چیزی، یک حقیقتی هم باشد هم نباشد. حالا در همه حقایق هست، در همه حقایقه. و برخی که این رو انکار بکنن در منطقشو به یه جایی میرسن که مشکل ایجاد میکنن. من در واقع یکی از منطقهای مهم غربی هاست که همین بدیهی رو انکار کرده. همین بدیهی رو اما اجتماع، حالا از باب الکلام یجر کلام عرض بکنم، بعد نیست اینا رو خوب بدانید. گفتم که درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هر کی شرکت میکرد چه میخواست چه نمیخواست فاضل میشد. مجتهد شاید نمیشد ولی فاضل قطعا میشد، چون مطالب گوناگون در واقع میشنید. ما هم مطالب گوناگون کشکول نمیدیم، در یک زمینه حقایق متفاوت رو میدیم، ما کشکولگو نیستم. اما اینکه میگید اجتماع نقیزه محال است، باید 8 شرط وجود داشته باشه. در تناقض 8 شرط لازم است. در تناقض، در وحدت 8 شرط لازمه. یک، موضوع یکی باشه. 2، محمول یکی باشه. 3، زمان یکی باشه. 4، مکان یکی باشه. 5، قوه و فعل یکی باشه. میگید مثلا فرض بفرمایید که حالا من مثالاشو توجه بفرمایید. خب علم سودمند است، نقیزش چی میشه؟ همون علم سودمند نباشن. و الا اگه بگی علم سودمند است، نادانی سودمند نیست، این تناقض نیست. چرا؟ چون موضوعش با هم فرق بکنه، موضوعش با هم بکنه، یکیش موضوعش علمه، یکیش موضوعش یه نادانی. پس در تناقض هشت وحدت شرط دان. یکی وحدت موضوعه، یکی وحدت محموله، یکی وحدت زمانه. ما میگیم مثلا فرض کنید زید آمد زید نیامد، این تناقض داره یا نداره؟ بستگی داره. به چی؟ زید آمد کی؟ امروز. زید نیامد کی؟ دیروز. باید زمانش هم چی باشه؟ یکی باشه. باید زمانش هم یکی باشه. اگر میگیم آمد، اگر میگیم نیامد، زمانش هم یکی باشه. مکان، مکان هم باید در واقع وحدت داشته باشه. ما میگیم زمین حاصلخیز است و زمین حاصلخیز نیست، این تناقض داره نداره؟ بستگی داره به مکانش. حاصلخیز است شمال، حاصلخیز نیست کبیر. ببینید مکانش اگه دوتا شد باز اجتماع نقیزه نیست. درست شد؟ در قوه و فعل، قوه و فعل یعنی استعداد، ظرفیت. قوه و فعل یعنی استعداد، ظرفیت. من میگم شماها عالمید، بعدم میگم شماها عالم نیستید، تناقض گفتم یا نه؟ بستگی داره که به چی نظر کرده باشم. من میگم شماها عالمید بالقوه، درس بخونید، و هم میگم عالم نیستید، یعنی همین حالا، همین حالا خب درس بخونید که، البته درس خودتونو. چرا؟ چون برقی از شخصیت هایی که ببینم نمیشه اینجور حرف زد. البته همه بزرگان اینجوری هستند، خب بعضی ها شاخصتر هستند، اساتید دانشگاه هستند، نمیشه چی بهشون گفت، در رشته خودتون کاری ندارم. من شما عالمید، من دیگم شما عالم. خب اگه قوه و فعل داشته باشه یعنی چی؟ شما عالمید بر قوه، اگه درس بخونی استعداد و شکوفا بکنی عالمی. یا عالم نیستی، یعنی بابا همون دیگه بل فعل عالم نیستی. یه بچه 6-7 ساله رو من میگم عالمه، همون بچه 6-7 ساله رو میگم عالم نیست، این تناقض نیست. چرا؟ چون اگه میگم عالمه بالفعل نمیگم عالمه، بالقوه میگم استعداد علم رو داره. ولی اگه میگم عالم نیست میگه او الان درس نخونده، درس پیش دبستانی هم رفت. به هر صورت حالا بقیهش دیگه خود منطقی تر میشه دیگه، خیلی راجع بشه. پس اجتماع نقیزه با اون وحدت‌های گوناگون، وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در زمان، وحدت در مکان، وحدت در قوه و فعل، وحدت در کل و جز، وحدت در عرض بزرگتون که شرط، وحدت در اضافه. اون سه تا آخر خیلی هم سنگین درش بکنی، ما کارش نداریم. از اجتماع رو که فهمیدی، اجتماع یعنی وحدت پیدا کردن، بعد وحدت هم با این چند تا خصوصیتی که گفتم، بعد نقیزه اینم که متوجه شدید، یعنی یک حقیقتی باشه که هم مصداق وجود باشه هم مصداق عدم باشه، بعد محال هم یعنی امکان نداره دیگه. خب شما این همه که تصور کنید تصدیق میکنید، تصدیق نمی کنید، بلافاصله تصدیق میکنید، این نیاز به استدلال نداره. اینوش میگن تصدیقات چی؟ اولین قضیه در تصدیقات بدیهیه، بلکه از ابد البدیهیاته. یک قسم دیگرش ارتفاع نقیزه اینه، یعنی یه چیزی باشه که نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم، این هم امکان نداره که نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم، این هم امکان نداره. این هم دوبابی قضیه در واقع بدیهیه. بدیهیه چی؟ اولیه، امتناع و محال بودن ارتفاع نقیزن هم از قضایای چیه؟ بدیهی است. ارتفاع یعنی رفع، برداشتن، اینکه یک چیزی رو پیدا کنی، نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم باشد. حالا این دو تا قضیه، چند تا قضیه دیگه هم داره اون در جای خودش. اینا رو بهش میگن قضایای بدیهیه. یه چی؟ اولیه. چون تصدیق درش به صرف تصور موضوع و به صرف تصور محمول اتفاق میفته و رابطه بین این دوتا. اگر این درست اتفاق میفته، تصدیق به اون نسبت حکمیه و عدم نسبت حکمیه هم اتفاق میفته. یه چیزی رو حالا من خدمتتون بگم در باب مفاهیم، یه در باب تصورات. برخی از تصورات ما حسی هستن، اینی که همه تون دیگه خوب میدونید، یعنی منشأ پیدایشش چیه؟ حسه. برخی از تصورات ما وجدانیات هستن، وجدانیات هستن. این دسته اول که منشأ پیدایشش حس بود رو بهش میگه محسوسات. برخی از تصورات ما وجدانیات هستن، تصورن، یعنی درشون تصدیقی حکمی وجود نداره، صرفا مفهومه. وجدانی هستن یعنی چی؟ وجدانی هستن، وجدانی هستن یعنی چی؟ این وجدان، وجدان اخلاقی است. هزار بار گفتم، هیچ اشکالی هم نداره که برای هزار و یکمین بار بگم. هر بحثی که میخواد مطرح بشه باید شناسایی مفردات بشه. این رو برای دوستان میگم که الگوی در خواستگاری هاشون هم باشه. یعنی تا مفردات مشخص نباشد نتیجه گیری ها غلط در میاد. من از همه شما بپرسم به طور شعاری، اونایشون که ازدواج نکردید، اگه بهتون بگم که اولین شرط برای اینکه نامزدی داشته باشید و انتخاب بکنید چیه، میگید ایمان. باید با ایمان باشه. میگید یا نمیگید؟ همه تون میگید. حالا یه آقا پسری اومده اهل ایمان، یه دختر خانومی هم هست اهل ایمان، اینا میرن با هم ازدواج کنن، به تیپ هم میزنن، تموم میشه. چرا؟ یکی از دلایلش این است که اینها تعاریفشون غلطه. اون یه تعریف از ایمان داره، اون یه تعریف، هر دو هم میگن مؤمن. یکی میگه ایمان آن است که تسبیح باشد و سجاده باشد و چادر باشه. یکی میگه ایمان آن است که صدق باشه، راستگویی باشه. هیچ کدومشون هم دروغ نگفتن، هر دوشون درست دارن میگن، اما نه این تعریف از ایمانش درسته و نه اون تعریفش از ایمان درسته. به همین دلیلی که در آینده وقتی با هم زندگی میکنن، به مرور زمان میبینن که تلقیات او از ایمان در اون آدم کمرنگه و تلقیات طرف مقابل از ایمان در طرف مقابلش چیه؟ کمرنگه. باید میشه اول مشهد اختلاف. پس باید مفاهیم درست باشه، باید هر مفهومی رو در اصطلاح خودش باید تحلیل کرد. من وقتی میگم ما یک دست از مفاهیم و تصوراتمون وجدانیاته، مرادمون وجدان اخلاقی نیست، اون محکمه که خدا در درون ما قرار داده، مرادمون نیست. وقتی میگم وجدان، علم ما به تقسیمی به دو دسته است. برخی از علوم ما دانستنیست، برخی از علوم ما یابیدنیست، یافتنیست. یافتن با دانستن چیه؟ طریقش متفاوته. نتیجهش ممکن دیگه که باشه، ولی طریقش چیه؟ متفاوته. دانستن به شکل حسه، اما یافتن اصلا صدق علم رو عوض بکنه، از علم حصولی تبدیل بشه به علم حضوری. یافتن شهود متفاوته. متقای مشاهدات شما و شهود شما و یافتن شما، علم حضوری شما در محدوده تصورات شما، رنگ رو میدانید یا میابید؟ میدانید. اما شما غم رو میدانید یا میابید؟ غم، فن، فن میابید. سنگش با هم متفاوته. اون یکی علم حضوریه، یکی علم حصولیه. شما هر من غم دارم. نه چی داری؟ از کجا فهمیدی غم داری؟ باعث لامست فهمیدی؟ یا باعث مثلا باصرت فهمیدی یا با سامعت فهمیدی؟ هیچ کن. از درون یافتی. اینو بشه بگم وجدانیات. غم، شادی، لذت. کیف کردن هر کشو فهمیدی. این یافتنیست، نه دانستنی. اینجا نکته رو بگم. خدا یافتنیست، نه دانستنی. من وجدنی عرفنی. کسی که منو بیابه میفهمه من چی هست. بیابد و الا هزار دانشمند، هزار استدلال بر وجود خدا، اما نتیجه دانستنش همیش که هست. اون که میابد انکار نمی کنه. چجوری بیابیم خدا را؟ چجوری بیابیم خدا را؟ این طریقه است برای اهل معنا. در جای خودش به اشاره خواهد شد انشاءالله. ولی خدا یافتنی نیست، خدا یابیدنی نیست، دانستنی نیست، یافتنی نیست. باید یافتش. آخ اگر یافتیش زبان حالت این میشه. متاقبتا حتی تهداج الى دلیل. کلام سید الشهدا. که قایب بودی که نیاز به دلیل داشته باشی؟ که قایب بودی؟ اینا خیلی عالیه. اگر انسان ها ورود به این معانی پیدا بکنن، بگن چه غایب بودی. وقتی انسانی گناه میکنه میگه بعدن توبه میکنن. چرا میگه بعدن توبه میکنن؟ چون خدا رو غایب میدانن. چون خدا رو غایب. حالا بخوام هیچ چنده بشم از این حرفا نمیشه. اشکال کار من در این گونه مباحث بود که چندن من از این حرفا خود سخته. بگذاریم. پس دومی طایفه مفاهیم ما چی هستن؟ بله، وجدانیات. اینا از سنخ علم چی هستن؟ حضوری هستن، درونی هستن. سومین طایفه از مفاهیم و تصورات ما تصورات انتزاعیات هستن. انتزاع. خب وجود چیه؟ بودن. عدم چیه؟ نبودن. خب این عدم رو شما به ما نشون بدید از کجا بردی؟ عدم از حست ادراک شده؟ بله؟ از حس ادراک شده؟ نه، از حس که ادراک نشد. یعنی چی از حس ادراک نشده؟ یعنی محسوس نیست. نیست دیگه. نه با سامعه، نه با باصره، نه با زائقه، نه با شامه، نه با لامسه، با هیچ کدومش درک نمیشه. پس محسوس نیست. آیا وجدانیه؟ تمام مفاهیم وجدانی مفاهیم احوالات و در واقع حالات روحی روانی انسان هستن. شادی، غم، علم، اینا حالات مختلف انسان هستن. وجدانیات ما اینا هستن. خب سوالم از شما اینه، آیا عدم وجدانیه؟ شما از در واقع مفاهیم حالات شما، از روحیات شما عدم نیست. پس عدم چه دست مفهومیه؟ انتزاعیه. انتزاع میکنی. از کجا انتزاع میکنی؟ شما بگید این کتاب وجود دارن؟ توی ذهنتون میاد کتاب وجود دارن. مصداقشو میارید. وقتی میره از این نبودنه چی رو انتزاع میکنی؟ عدم رو. عدم چیه؟ انتزاعیه. یه زمانی سر مبارک درد میکن. میگم چطور میشم درد میکنه؟ قرص میخوری، حالا هر چی که میخوری. خوب میشی. میگم من سر چطور دیگه درد ندارم. درد ندارم یعنی چی؟ یعنی عدم و درد. این عدم و درد از کجا آوردی؟ اون درد دارم و تصور کردی؟ الان حالت تو با اون مقایسه میکنی؟ چی رو انتظام میکنی؟ عدم رو. سومی تاریخ تو این مفاهیم ما چی هستن؟ انتظائیات هستن که غالباً در اعدامه. غالباً در اعدام. اعدام نه و اعدام. تا اینجا که مطلبی با هم نگفتیم. حالا تصور موضوع، تصور محمول، رابطه بین موضوع و محمول، حالا یا محسوسات یا وجدانیات یا انتظائیات. به این شکل تصور که میکنی تصدیقش در پیش خواهد بود. دقت شو. اما یک طایفه ای از بدیهیات، بدیهیات ثانویه هستن. یه خود حرف داره، یه خود حرف. بدیهیات ثانویه چی؟ بدیهیات ثانویه اون دسته از تصدیقاتی هستن که استدلالش با خودشه. استدلالش چی آقا؟ با خودشه. نیاز به آوردن استدلال. ملاک تقسیم بدیهی و نظری چی بود؟ گفتیم بدیهی آن است که نیاز به آوردن استدلال نداره. نظری آن است که نیاز به آوردن استدلال داره. بدیهیات تقسیم می شدن به بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه به صرف موضوع و تصور موضوع و محمول و نسبت حکمی تصدیق می آمد به صرف. اما بدیهیات ثانویه چیا هستن؟ به صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حکمی تصدیق نمی آمد، بلکه نیاز به یک استدلال هست. منتها استدلالش چیه؟ در خودشه. لازم نیست از جای استدلال چیکار بکنی؟ بیاوری. در خودش استدلال داره. اینوش بگم بدیهیات چی؟ ثانویه. حالا بدیهیات ثانویه چند قسمه؟ شیش قسمه. این شیش قسم رو یک به یک بشکنیم که انشاءالله بحث شناخت در این مرحله از خودش به پایان برسه اگه خدا بخواد. خب خوب دقت کن. اولین از تصدیقات بدیهی ثانویه، اولین از تصدیقات بدیهی ثانویه، حالا من اینو تموم نکردم. بدیهیات اولیه ابزار معرفتیش حس است یا عقله؟ عقله. بدیهیات تصدیقات بدیهی اولیه ابزار معرفتیش عقله، چون از درون دیگه شما خودتو با به نتیجه رسیدی. عقل است که حاکمه. حسی چقشی نقشی نداره. اما در بدیهیات ثانویه چی؟ بدیهیات ثانویه 6 نوع قضیه داره. این 6 نوع قضیه رو توجه بفرمایید تا به معالش برسیم و به نتیجهش برسیم. اولین قضیه از حس در واقع تصدیقات بدیهیه ثانویه، حسیات یا مشاهدات. اسم دیگرش چیه؟ مشاهدات. البته مشاهدات شهود حسی رو بهش میگن، نه شهود عینی فقط با چشم باشه. حالا این توضیح آمد که بعدا نگن که آقا مشاهده کردن اگر با چشم بره دیگه شامل گوش نمیشه. ادراک با حس، حسیات. قضایایی هستن که انسان از طریق حواس ظاهری اونها رو درک میکنه، یعنی حواس چندگانه؟ پنجگانه. این آب سرده، این خورما شیرینه. خب مطابقت و عدم مطابقت هم به واسطه چیه؟ حس دیگه. مطابقت و عدم مطابقت هم به واسطه چیه؟ حس. اینا اکثرا میگه. اما شیخ الرئیس ابن سینا و جناب صدر متعلهین ملا صدرا یک عبارت خیلی دقیق دارن. من عبارت رو میگم فکر میکنم واضح باشه. اون آقایون میگن به این که حسیات ابزار معرفتیش چیه؟ حسه. شیخ الرئیس و جناب صدر متعلهین میگن حسیات ابزار معرفتیش، یعنی تصدیقش. ببینید ما یک حکایت داریم، یه تطبیق این حکایت با چی داریم؟ واقع داریم. شما میگید عسل شیرینه، این از یه واقعیتی حکایت میکنه. تطبیق این شیرین بودن با اون واقعیت رو اکثرا میگن به واسطه چیه؟ به واسطه حسه. اما صدر متعلهین و شیخ الرئیس میفرماین به این که تصدیق به وجود حسیات در خارج و مطابق با واقع بودن آنها نیز از راه حواس اثبات پذیر نیست، بلکه واسطه بران عقلی است. خب من یه مثال بزنم بحث رو رهاش بکنم، چون این بحث از بحث‌های دقیق نفسه، ولی بخواستم که جامع مطلب رو شنیده باشید. اکثرا میگن که حسیات تصدیرش به واسطه چی درک میشه؟ به واسطه حس. این اکثرا. اما صدر متعلهین میگه نه، واسطه عقله. یه مثال میزنم، خطای در حس رو کی درک میکنه؟ همون اونم میگه این درست یا درست نیست. خطای در حس رو کی درک میکنه؟ عقل. همون اونم میگه این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه این حرف، خیلی عالیه. کیف بود دیگه به همین میزان. دومی دسته از پس به نظر اکثر در واقع علمای منطق حسیات راه رسیدنش حسه، تصدیق در حسیات به واسطه ابزار شناختش حسه. اما با نظر صدر متعلهین و جناب ابن سینا واسطه عقله. فکر میکنم با مثالی که زدم مطلبش دیگه کاملا حل شده باشه. اما تجربیات، دومین دسته از قضایای بدیهی ثانویه. تجربیات چه قضایایی هستن؟ آن دسته از قضایایی هستن که به دنبال تکرار مشاهده و انضمام قیاسی پنهانی. یه قیاسی چی داره؟ پنهانی داره. به همین دلیل میشه بدیهیه ثانویه، چون یه قیاسی داره. اگه شما بخواید اینو تصدیق کنید باید اون قیاسه تو ذهنتون بیار، اما این قیاس تو دل خودشه، نیاز به آوردن از بیرون نیست. اگر یادتون باشه من در جایی که پیرامون کارکرد عقل صحبت کردم گفتم 6 تا کارکرد داره که بتواند مفهوم کلی بسازه. یک جایی که یکی از کارکرداش تأمین بود، یادتون هست تأمین یعنی چی؟ عمومیت دادن، قاعده سازی. در تأمین ما گفتیم چی کار میکنیم؟ تجربه میکنیم، آزمون میکنیم. یه بار دیگه تکرار کنیم بد نیست. حالا تلویزیون یه برنامه که نشون میده 18 بار پخش تکرار میکنه، تشنی چی نیست؟ اما یه حرف علمی داریم میزنیم، تش قطعا چیزی هست. یه بار دیگه تکرار کنیم بد نیست. آقا شما به عنوان یک دانشمند علوم تجربی بیری آزمایش بکنید، آب رو میذاری سر حرارت 100 درجه حرارتش بیری، بیری آب به نقطه چی میرسه؟ جوش میرسه. آب از این شیر برمیداری همینطوره، آب از اون شیر برمیداری همینطوره، وقتی به سر برسونی میده جوش میاد. در بورکینافاسو همینطوره، در عرض بزرگتون که مجارستان همینطوره، در قطب جنوب همینطوره، در قطب شمال همینطوره. آب در 100 درجه بعد یواش یواش به نظر میسه که آقا آب در 100 درجه به جوش میآید. نه کجا در آوردی؟ میگی ما دو تا کار کردیم. کار اول آمدیم مصادیق متعدد رو آزمون کردیم و مشاهده کردیم، نتیجه مشاهده رو یادداشت کردیم. آب در این منطقه هم در 100 درجه، آب در این منطقه هم در 100 درجه، آب در این منطقه هم در 100 درجه. درست شد. این رو اول چکار کردیم؟ تعداد زیادی رو آزمون کردیم و مشاهده کردیم و نتیجه مشاهده رو نوشتیم. بعد دیدیم نتیجه کیه، یه قیاس چیدیم. گفتیم آب در 100 درجه به جوش رسیدن اتفاقی نیست، چون اگر اتفاقی بود یک بار بیشتر اتفاق نمی افتاد. نتیجه اتفاقی دائمی نیست، قالبی نیست، اکثری نیست. حیث این که اینجا نتیجه مشاهدات ما دائمی است یا اکثری است یا قالبی است، بنابراین به این نتیجه می رسیم که این آب در 100 درجه به جوش می رسن. این قیاس، دائما آب در 100 درجه به جوش می رسن. یه قاعده کلی میشه. پس تجربه، تجربیات ما یه مرحله آزمون داره، موارد متعدد رو ما به آزمایش بکشیم و مشاهده بکنیم، اینجا مشاهدات رو می‌بینیم. چون نتیجه واحده یه قیاس پنهانی، 100 درجه نقطه جوش آب است، اتفاقی نیست، که اگر اتفاقی نبود دائمی و اکثری نمی‌بود، یعنی در موارد متعدد این نتیجه حاصل نمی‌شد. از آنجا که این نتیجه در همه موارد واحد است، پس آب در 100 درجه به جوش می آید. میشه یه قاعده تجربیه. حالا حاکم در این کیه؟ نظریه دیگران رو بخواید بپرسید بگن حسه، ولی نظریه ابن سینا رو بپرسید بگه چی؟ آقا عقله. نظریه مرد رو بپرسید حس و عقل با همه، چون تجربه مجموع مشاهده است و حکم، مجموع مشاهده است و حکم. اینم شد چندمین دسته از قضایای بدیهی ثانویه. دوتا سوم حدسیات. حدسیات اون دسته از قضایایی هستند که کبرای استدلال، یعنی یه استدلالی توش وجود داره، کبرای استدلال، کبرای استدلال بدون فکر حاصل می شود و مبتنی بر چیه؟ حدسه. به خاطر همینش میگن چی؟ حدسیات. حالا مثال می زن. قضایای حدسیه برای طیف خاصی از انسان‌ها اتفاق میفته، برای همه انسان‌ها اتفاق نمیفته. خیالتون راحت نشید تو خونه بگی من حدس زدم اینجوری شد و اینو جز قضایای حدسیه بدونید و معتبر. قضایای حدسیه مختص به انسان‌های خاصیه. دو تا مثال که بزنم متوجه میشید که مربوط به انسان‌های خاصیه. یا آدمه با یه موقعیت ذهنی فوق‌العاده قوی نیسته کنار دریا و ازن مشاهده بکنه که اولین چیزی که داره به سمتش میاد دکل کشتیه، بعد عرشه کشتی و بعد قسمت‌های پایین کشتی. اولین چیزی که مشاهده میکنه چیه؟ عرشه است، بعد دکله، بعد عرشه است، بعد چه نتیجه میگیره؟ میگه زمین کرویه. میگه زمین چیه؟ کرویه. از کجا رسی؟ این مقدمه رو سریع و سد بدون که تفکر بکنه رسی. معنای فکری هاتون هست که دیگه اون کارا رو انجام نده. یا آقای نشسته و زیر درخت سید، این خورد تو سرش، اولین چیزی که گفت زمین دارای قوه جاذبه است. اینو میشه بگن چی؟ اونجا فرمول اول نداشت، حس زد، مدا حس قصد. پس اینو مختص همگان نیست، مختص طایفه خاصه. من آدم تیزگوشه، بخواد تقلیلش بدین، تقلیلش بدین، یعنی خود ضعیفش بکنین، با حفظ احترام برای این دو طایفه‌ای که نام میبرم، یکیشون نام میبرم، بهش میگن شم پلیسی. یعنی پیدا کردن قضیه بر اساس چی؟ حد. یه چه دزدی میشه، آقای پلیس و کارگاه رو دعوت میکنن، میگن بیا مثلا ببین که دزد کیه. این قفل در رو که نگاه میکنه، بعد خانه رو که نگاه میکنه میبینه که آری از درگیریه، اولین چیزی که میگه میگه چیه؟ اون طرف آن درست که کارگاه نبوده، فیلم من کارگاهی که زیاد دیدین، که میگه چی؟ خودی بوده. این حدسه، چون که شم پلیسی، دکترها شمو دارن، دکترها طبیبها هم این شمو دارن. منطقه خب این با اون چیزی که ما در حدسیات حدس قوی عرض کردیم که منشأ در واقع یک تفکر فوق‌العاده میشه متفاوته، ولی همینه جنسش همینه. کبرای استدلال قضیه ایست که مبتنی بر حدسه. یادتون باشه ما یه فکر تعریف کردیم، یه چی؟ حدس. گفتیم انسان اول با مجهولی برخورد میکنه، بعد اون مجهول رو شناسایی میکنه، اینا میشه مقدمه فکر کردن، درست شو؟ بعد میره سراغ معلومات گذشتش، معلومات مناسب پیدا میکنه، این معلومات مناسب رو به صورت منطقی کنار هم میچینه، اونگاه میرسه به چی؟ به مجهول. اینو میشه بگم فکر کردن. آیانی که دارای حدس هستن دیگه این چهار مرحله رو انجام نمیدن، فقط با مجهول مواجه میشن، نوعش رو شناسایی میکنن، نتیجه رو میگن، درست شد؟ این رو حدسیات. حالا کبرای استدلال کبرا چیه؟ حالا با کبران هم توضیح بدم که فکر نکنید که مثلا فرض کنید که این اسمی شخصه. یک قیاس وقتی میچینن حداقلش دو بند داره، بند اول رو میشونن صغرا، بند دوم رو میشونن کبرا. حالا مثلا زمین کروی است، هست یا نیست؟ بله، هر کره ای فاقد ضلعه، کره ضلع داره، بله، آقا بلند بگی، مرمزون چه نیستش که، کره ضلع دارن، پس زمین ضلع نداره. این پس زمین ضلع ندارد نتیجه است. اون که میگم زمین کروی است، اولین بند استدلال منه بهش میگم صغرا، چون راجع به یه موضوعی میخوام نتیجه بگیرم. اون دومین بند که یه قاعده کلیه، کره ضلع دیگه فرقی نمیکنه، توپ باشه یا مثلا فرض کنید بزرگ باشه، کوچیک باشه، شیرینی باشه، هر چی باشه، هر چیز کروی ضلع، بعد شما نجیبی که زمین ضلع ندارد. پس استدلال شما از یک صغرا که همون موضوعی است که میخواد یه نتیجه رو پیرامونش بگیرید، یک کبرا که یک قاعده کلی است و قبلا در جای دیگر اثبات شده، درست شد؟ حالا این آیان میگن به این که کبرای استدلالشون حدسه و این حدسن از نوع حدس طبیعیه. حالا در حدسیات ابزار چیه؟ دیگه بدیهیه دیگه، بخشیش حسه، بخشیش کلن دیگه. ببین اینجوری میشه که خودت تشخیص بدی. چهارمین نوع از قضایا که تصدیقات بدیهیه ثانویه است رو بگم، بقیهش رو در جلسه دوم همین امروز انشاءالله بیان کنم. وجدانیات هستن. وجدانیاتی که گفتیم دیگه، اون قضایایی هستن که از انعکاس علم حضوری به ذهن آدم میاد. ما راجع به مفاهیم وجدانی گفتی دیگه، احوالات درونی انسان. حالا وقتی شما میگید وجدانیات از زمره تصدیقات بدیهی ثانوی است، پس باید چی باشه؟ قضیه باشه. باید قضیه باشه. منتها قضیه‌ای که حصولش از صرف علم چیه؟ حضوریه. از صرف علم اصولی نیست. من هستم وجدانیه دیگه، آره؟ من هستم. فرقش با مفاهیم انتزاعی چی بود؟ خب اون مفهوم این تصدیق دیگه، این قضیه از او قضیه نیست. من شاد هستم، اینجای قضیه درست کردم، موضوع داره، محمود داره، نسبت حکمیه داره. منطقا من منیتش از کجا آوردم؟ منیت اخلاقی نه، منیت یعنی که من خودم هستم. این از کجا آوردم؟ با حس آوردم؟ نه، وجدانی. من عالم هستم. عالمید شما ها دیگه، به اندازه خودتون هدیسی عالمه. بالاخره علم از مقوله تشکیکه، یکیش داره، یکی سبتشو داره، ولی به اندازه همون یکی که افراد دارن همون بطور بگه من عالم هستم. خب من عالم هستم این از کجا به دست آوردی؟ منش که وجدانیه، عالمش هم چیه؟ علمت، علم خودت به علمت، این که عالمی، علم خودت به علمت، معرفت و شناختت به علمت، این وجدانیه، با حس به دست نمیاد. من خوشحال هستم. حالا یه نکته ای رو بگم، من خوشحال هستم علم حضوریه دیگه، آره؟ برای کی علم حضوریه؟ برای من، برای خودم. آه برای شما چی؟ چجوری؟ شما چجوری به خوشحالی من پیمیدی؟ میدونم اصلا من میخندم، از دیدن خنده من بفهم میگونه شادم، از یا کپ که خروس باسه من میخونه، درست شو؟ پس من شاد هستم برای خودم وجدانی، ولی برای شما علمه؟ حصولی میشه. من غمگینم، برای خودم وجدانیه، او برای شما حصولیه. چون مثلا این افغان تو همه واسه کشتیات غرق شده، کشتیات غرق شده یعنی که من به حسم درک کردم که تو چی هستی؟ غمگینی. درست شد؟ خب وجدانیه در کجا دست میان؟ که از سنخ علم حضوریه، که قطعاً چی فقط درش تأثیر داره؟ عقل. درست شد؟